حالا بعد تو تحلیل گفتمان به شکل روشیش بهتون میگم، این که توی گفتمان چگونه داره تکرار میشه. ببینید کسی مثل شریعتی مثلا دائما داره استفاده تفعالی استفاده میکنه، دائما فاطمه برترین زن تاریخ، زینب نمیدونم مسئول ترین زن تاریخ، علی نمیدونم دانشمندترین انسان تاریخ یا امام تاریخ، یا علی وحدت آفرین ترین انسان تاریخ اسلام، ابوذر دوباره همین گونه این صفات. خود اینها بعد نشون میده که این تکراری که میشه و حتی فرمش نشون میده که اون دیسکورس چه ساختاری پیدا میکنه. نوع در واقع این فرایند تکراری که در واقع در زبان ممکن میشه ویژگی های دیسکورس رو هم به لحاظ فرمی هم به لحاظ محتوایی بعد تعیین میکنه. خب این یه نقطه. پس توی نظریه فوکو باید از توش از نظریه فوکو استفاده کنید، توی گفتمان یاد بگیرید. نکته اول پس این بود که ما و جهان هر آنچه که در گفتمان است متعلق به دنیای گفتمانه. این نکته اول، هر آنچه که در گفتمان است متعلق به دنیای گفتمانه. ما سوژه گفتمانی هستیم، ابژه ها هم ابژه های گفتمانی هستند. جهان در زبانه. دیگه باید ارتباطتون با اون بیرون دیگه باید قطع کنید، باید به سطحی از ذهن برسید که دائما همون در دنیای زبان در واقع بیاندیشین و فکر کنید. اگر این اتفاق بیفته، اون موقع نکته دومی که فوکو میگفت ما دائما در زبان داریم خلق میشیم، جهانو خودمون دائما داریم در زبان خلق میشیم، و خلق شدن یک فرایند منظم تکراریه. خلق شدن یک لحظه گذرا یا یک بار چیز کردن نیست. این باید به شکل، البته اینو دقت کنید، تکراری شدن یک پدیده در زبان به معنای این نیست که تعدادش مهمه، بعد کمی نگاه نکنید. تکراری کردن به معنای این افزایش نرخش نیست، افزایش میزانش نیست. این تکرار باید معطوف به تولید باشه، این تکرار باید معطوف به تولید باشه. من ممکنه صبح تا غروب از خداوند حرف بزنم، یک کلمه خدا تو دهنم بیاد، اما هیچ سوژه‌ای از خدا نمی‌سازم. صرف استفاده واژگانی از نه تولید، یعنی این چیزی که فوکو خودش میگفت، شما از مرحله فرد یا از مرحله پدیده عینی باید تبدیل به سوژه بشین، یعنی باید هویت پیدا کنین. ببین دیوانه که همیشه بود تو دنیای غرب، همیشه دیوانه بود، بیمارم قبل از این بود که فوکو میگفت، نمیدونم انسان منحرفم بوده، انسان زبان استفاده کنم بوده، همه اینا بوده. پس چی چیزی فوکو داره میگه تو علوم مدرن، تو نهاد مدرن؟ بحث فوکو اینه که دیوانگی تبدیل به هویت میشه، یعنی توی جهان اجتماعی مهم میشه، امتیازاتی برش بار میشه، ویژگی‌هایی برش بار میشه، از یک سری ویژگی‌ها محروم میشه، در نسبت با زندگی اجتماعی ما قرار میگیره. یعنی خب دیوانه که قبل از اینم بود که، چیز مهمی فوکو نگفته که دیوانه یا اشخاص دیوانه تبدیل به یک سوژه دنیای مدرن شدن. یعنی چی؟ یعنی از اون به بعد دنیای مدرن، انسان مدرن از منظر گفتمان دیوانگی به خودش نگاه میکنه. سوژه شدن یعنی اینکه امکان این به وجود بیاد که اون پدیده ما رو تعریف کنه، وضعیت ما رو تعریف کنه، اون پدیده وضعیت ما رو تعریف کنه. وقتی میگیم انسان دیوانه، انسان مجرم، انسان بیمار، دنیای بیماری، دنیای سلامت دیسکورسی است که کل زندگی ما رو داره از منظر خودش قرائت میکنه. تعدادش مهم نیست، نرخ مهم نیست. تبدیل شدن به گفتمان به معنای اینکه بتونی یک نظام معنایی بسازی که جهان رو از اون منظر تعریف کنی. ما خودمون الان دائما داریم از منظر گفتمان سلامت و بیماری رو میبینیم. این همه شغل، این همه نهاد، این همه قانون، این همه مقررات، این همه سوژه، از پزشک گرفته تا بیمار، تا پرستار، تا مدیر، تا نمیدونم تکنسیان، تا دستگاه ها و امثال، همه اینها دارن از طریق اون گفتمان دارن طراحی میشن. دیوانگی هم همین جوره. دیوانگی به عنوان یک دیسکورس در واقع داره ما رو تعریف میکنه. ساده ترین چیزی که ما از منظر دیوانگی گفتمان دیوانگی میتونیم بفهمیم انسان عاقله. ساده ترین چیزش دیگه که توی این گفتمان دیوانگی واسه ما ممکن میشه فهمش، تقابلی است بین دیوانه و انسان عاقل. پس دوباره دارم میگم این رگیولیت کردن، تکرار کردن در واقع گفتمانی پدیده به معنای این نیست که لزوما اون کلمه تکرار بشه. استفاده از زبان در راستای خلق اون سوژه، یعنی ممکنه شما اصلا از کلمه دیوانه استفاده نکنی، اما دائما داری در باب دیوانگی حرف میزنی، دائما داری در باب دیوانگی حرف میزنی. پس تعداد و کثرت و نمیدونم اندازه و نرخ و میزان واژه یا گرامر اون مهم نیست، اون اصلا نکته مهمی نیست. خب ولی خب طبعا اگه یه پدیده تکرار بشه ممکنه نرخش به میزان استفادهش در یک متن بره بالا. خب فوکو تو مرحله بعد به ما میگه که حالا تحلیل گفتمان میگه با چیزی فراتر از تحلیل گفتمان بشه. تو مرحله بعد از تفکرش. میگه تحلیل گفتمان باید بره به چیزی فراتر از تحلیل گفتمان و اون منظورش چیه. فوکو بعد از اینکه این دیسکورس رو در واقع ترک کرد و اون در واقع منطق درونی عمل دیسکورس رو به ما نشون میده که زبان یا گفتمان ها چگونه دارن عمل میکنن و به طور خاص به ما نشون میده که دیسکورس چگونه قدرته، که توضیح دادم چگونه قدرت هست و در واقع این بحثا رو ترک کرد. نکته بعدی فوکو اینه که خب حالا اینو ربطش میده به جهان مدرن. اصلا چی شد تو جهان مدرن که دیسکورس این همه اهمیت پیدا کرد؟ چه اتفاقی افتاد که دیسکورس این همه مهم شد؟ اینجا فوکو میره به سمت بحث‌های دیگه و به طور خاص تو مقاله حکومتمندیش فوکو این بحث رو طرح میکنه که چگونه بین امنیت، جمعیت و حکومتمندی پیوند خورد. امنیت، جمعیت و حکومتمندی پیوند خورد. این در واقع بیاییم به سمت ایران جامعه شناسی معرفت. اصلا چرا دیسکورس مهمه؟ چه جایگاهی پیدا کرده بود دیسکورس در زندگی اجتماعی انسان مدرن که مورد توجه متفکری مثل فوکو قرار میگیره و کل حیات علمیشو میذاره به سمت تحلیل توارشناسانه یا دیرینشناسانه گفتمانها؟ فوکو اونجا سوالش اینه، میگه مسائل جمعیت چگونه مهم شدن؟ مسائل جمعیت چگونه مهم شدن؟ مسائل خاص جمعیت چگونه مهم شدن؟ توی این مقاله و بحث‌های دیگه‌ای که کرده، مثل تو کتاب مجموع سخنرانی‌هاش باید از جامعه دفاع کرد، تو اون کتاب زیست سیاست، اون مجموع مقالاتش، دائماً این ایده رو داره پرورش میده. توی مجموع سخنرانی‌ها دائماً این ایده رو پرورش میده. از نگاه فوکو دو تا تحول عمده تو دنیای غرب افتاد. یکی اینکه تو تاریخ اندیشه سیاسی غرب تحولاتی که دیگه اونها رو توضیح نمیدم اینجا، چگونه ما گذر کردیم از متون پندنامه به سمت متونی که به ما هنر حکومتمندی میگفتن. تو پندنامه‌ها رابطه بین حاکم و رعیتش یک رابطه بیرونی بود، حاکم از جنس پادشاهان بود، از جنس یا تبار بالایی داشت یا خون متفاوتی داشت، رابطهش با رعیت بیرونی بود، قلمرو خودش رو حاکم تعیین میکرد، تا جایی که حاکم میگفت قلمروش بود، قدرت از جنس سرکوب بود. این اندرزنامه‌های سیاسی هم که به حاکم میگفتم از باب این نبود که به رعیت توجه کنه، از باب این بود که بهش میگفتن چگونه قدرت خودش رو نگه داره، نه از باب اهمیتی بود که واسه رعیت. خب این تحول فوکو میگه از قرن 16 به بعد، از نیمه قرن 16 به بعد یه اتفاق دیگه که افتاد اینه که ما این سری متون رو برویم که دیگه این گونه حرف نمیزنن. متونی که از هنر حکومتمندی حرف میزنن، هنر حکومتمندی به این معنا که دیگه نمیگن که حاکم چگونه رفتار کنه، هنری که متونی که در واقع تعداد حاکمان رو زیاد میکنن، رعیت رو زیاد میکنن، یعنی کلیسا حاکم خودشو داره، مدرسه حاکم خودشو داره، نمیدونم تیمارستان حاکم خودشو داره، جاهای متفاوت حاکم داره، رعیت هم تو همون جاها تعریف میشن. پس حکومت اصلا یه امر پراکنده شد، یک امر متفرق شد، حکومتی که در ذیل حاکم و رابطش با رعیت تعریف نمیشه. رابطه بین حاکمان و رعیت میشه تو قلمروهای متفاوت زندگی. یعنی شما فکر کنید از موزه ملک یا موزه ها قلمرو خاص خودشون دارن، حاکمان خاص خودشون دارن، ابژه ها و سوژه های خاص خودشون رو دارن، رعیت خاص خودشون رو دارن. اینه که میگه رابطه درونی شد، رابطه قدرت، رابطه دیگه بیرونی نیست، حاکمی از تبار والا یا از خون والا رابطه میگیره، رابطه در درون یک نهاده، رابطه در درون یک جمعیته، یک جمعیتی که رابطه میگیره با در نسبت با مسائل خودش با خودش و درباره خودش داره سخن میگه. اینجا در واقع میگه قدرت یا اون نوع تعاملی که در واقع با رعیت هم میشد از جنسی بود، حالا دو تا استعاره به کار برده، یکی استعاره ناخدا که کشتی را باید به مقصد برسونه، یکی هم استعاره ملکه زنبوره های عسل که با سخت کوشی، با مهربانی، بدون نیش زدن حکومت میکنه. مدیر یک مجموعه نمیخواد نیش بزنه حکومت کنه، از طریق دیسکورس داره حکومت میکنه، از طریق گفتمان. اینه که تعریفی که از حکومتمندی اونجا میکنه، میگه حکومتمندی یعنی چیدمان درست چیزها تا به اهدافشون برسن. جهان تبدیل شد به چیزها، چیدمان یعنی اینکه چگونه پدیده رو هدایت کنیم به سمت هدفش، و اون توضیحاتی که تو این حوزه میده که تو یه بحث دیگه است. اما تو همین مقاله و جاهای دیگه به طور خاص بحث از این میکنه که چرا این ممکن شد، چرا رابطه ما با قلمروهای متفاوت زندگی این رابطه‌های خاص شکل گرفت و پدیده‌های زبانی در واقع به وجود اومدن. اونجا فوکو میره رو عنصر جمعیت. دقت کنید، اینا رو میگه به خاطر که توی بفهمین که دیسکورس جایگاه اجتماعیش کجاست. میگه جمعیت که مهم شد، به خصوص ازدیاد جمعیت در دنیای غرب که خود اون حاصل تحولات کشاورزی و رشد کشاورزی تو دنیای غرب بود و بالا رفتن میزان ثروت جوامع غربی و رشد جمعیت. میگه جمعیت از در واقع توان حکومت دیگه مطرح نبود، جمعیت توان حکومت نبود، جمعیت هدف حکومت شد. جمعیت شد هدف حکومت. به این معنا، به این توضیحی که میده، میگه دانش جمعیت شد دانش حکومت. دقت کنید، دانش جمعیت دانش حکومته، دانشی که مربوط به جمعیت وجود داره. داره میگه دانش ها، نمیگه بگه چیزی دیگه، میگه دانش جمعیت، دانش جمعیت دانش حکومته. خب جمعیت هم که یک موجود یک دست نیست، ما جمعیت ها داریم تو جامعه، جمعیت ها، جمعیت دانش آموزان، جمعیت سربازان، جمعیت نمیدونم سالمندان، جمعیت ایکس ایگرگ و امثالو. پس دانش های جمعیت ها میشه دانش های حکومت، دانش های جمعیت ها میشه دانش های حکومت. اگه اینجوری میگه نگاه کنین، این جمعیت ها یه سری ویژگی دارن، تولدشون، مرگ و میرشون، ثروتشون، داراییشون، اموالشون، تحصیلاتشون، اینا ویژگی های جمعیت دیگه، همه ویژگی های جمعیت هن. پس جمعیت های متفاوت، این آمار میگه مهم شد، داده های آماری مربوط به جمعیت ها. حالا اون که بحث کمیت آماره، اما وقتی آمار یک جمعیت و مسائلش مهم شد، دانش نسبت به اون جمعیت مهمه، دانش اون جمعیت مهمه. اینی که میگه در جهان مدرن در واقع قلمروهای متفاوت جمعیتی، دنیاهای زبانیشون در تعامل با اون دنیای جمعیتی، هر کدومشون روایت اون جمعیت خاص رو ساخته، هر کدومشون قصه اون جمعیت. مهد کودک های جوامع غربی یا فرض کنیم نظام آموزشیش، متخصصان خاص خودشو داره که در دنیای خاص خودش از زبان استفاده میکنن، سوژه میسازن، ابژه میسازن و و و و و دانش تولید میکنن، تولید فرد میکنن، تولید دانش میکنن، تولید سوژه میکنن، تولید غریزه میکنن، دارن تولید میکنن، دارن تولید میکنن با استفاده از زبان. همین که این دانش تولید بشه، خود این دانش یعنی دانش حکومتمندی، چون این دانش به شما میگه که چگونه میشه اون موقع در واقع این پدیده ها رو کنترل کرد و مدیریت کرد. حتی فوکو از منظر انتقادی داره میگه، حالا من دارم از منظر توصیفی میگم، چون فوکو میخواد بگه نهاد مدرن چگونه انسان داره نابود میکنه از این طریق این سازوکارها، ولی واقعیتش اینه که این سازوکارهای نظم جامعه هن. پس فوکو میگه اگر دانش اینگونه مهمه، یعنی گفتمان دیسکورس به این معنا مهمه، دیسکورس یعنی امکان بردن مسائل جمعیت ها در درون زبان، امکان بردن مسائل جمعیت ها در درون زبان. این جمعیت میتونه هر چیزی باشه، این جمعیت میتونه هر چیزی باشه، اون دیسکورس هم میتونه هر چیزی باشه. یعنی دیسکورس میتونه نقاشی باشه، میتونه سینما باشه، میتونه گفتمان سیاسی باشه، اما در خصوص مسائل جمعیته، در خصوص جامعه هست، داره جامعه رو میبره در درون زبان. پس دانشی در خصوص جامعه در دیسکورس، دیسکورس انباشته است، دانش مربوط به جامعه هست، دیسکورس یعنی دانش جامعه. جامعه شناسی به این معنا وظیفش اینه، دانش جامعه شناسی یعنی دانش جمعیت ها. به همین دلیل دیسکورس مهمه در علم جامعه شناسی. زبان شناسی به این معنا مهمه، دانش جامعه شناسی یعنی دانش مربوط به جمعیت ها، یعنی که جمعیت ها در درون دیسکورس ها، در درون متون. اینجاست که در واقع جامعه شناسی مدرن، من میگم این جامعه شناسی یه نوع جامعه شناسی دیگه است، این فرق میکنه با اون جامعه شناسی که مبنای در واقع جامعه شناسی کمینگر هست. خب چرا فوکو میگه باید از تحلیل گفتمان فراتر رفت؟ چون میگه که دانش مربوط به جمعیت ها فقط دانش نیست. اگر اون ارتباط زبانی با جهان ممکن بشه، رگیولیت بشه، تکرار بشه و اون دانش به وجود میاد، این دانش در کنار خودش یک سری کردار میسازه، یک سری مناسک، یک سری قوانین، یک سری مقررات. پس دانش پیوند میخوره، دیسکورس پیوند میخوره با قوانین و مقررات، با کردارها و مناسک به زبان خودش. و بعد نهایتش اینه که اون جمعیت ها دانش که ساختن، کردار و مناسک که ساختن، از خودشون نهاد میسازن. پس شد ترکیب دانش یا دیسکورس به اضافه کردار و مناسک به اضافه نهاد. ترکیب این ستا رو بهش میگه دیسپوزیتیو، سامانه. فوکو بعدش از دیسکورس انالیسیس میره به سمت دیسپوزیتیو انالیسیس. اصلا ما دیگه توی مرحله آخر عمر فوکو ما دیسکورس انالیسیس دیگه نداریم، دیسپوزیتیو انالیسیس داریم. دو تا متفکری میگه که به خوبی این دیسپوزیتیو انالیسیس رو بستش دادن، یکی خود دلوز فیلسوف مشهور فرانسوی و یکی یاگر، اسم کوچیکش یادم رفته، زیگفرید یاگر اگه اشتباه نکنم، آلمانی، متفکر آلمانی که اصولا بحثش از دیسکورس انالیسیس فراتر رفته، رفته به سمت دیسپوزیتیو انالیسیس، تحلیل سامانه. اینجا گفتمان از تحلیل گفتمان از گفتمان فراتر میره، تحلیل گفتمان از گفتمان فراتر میره، ما میریم به سمت تحلیل سامانه. به این معنا که هم دیسکورس داریم، هم کردار و مناسک، ابعاد غیر زبانی گفتمانو داریم، ابعاد غیر زبانی میشه ابعاد کرداری در واقع دیسکورس، و هم نهاد داریم، ترکیب این ستا هم که گفتم میشه دیسپوزیتیو. دیسپوزیتیو توی ریشه های فرانسوی زبان در واقع این واژه دو تا معنا داره. یه معناش نظمه، دیسپوزیتیو یعنی نظم، ترتیب، سامان، آرایش، به معنای همون در واقع اوردرینگی که ما توی زبان انگلیسی میشناسیم، یه گونه سامان بخشی. یه معنای دیگه دیسپوزیتیو یعنی میل کردن به سویی، به سمتی، به رو به سمتی رفتن. پس دیسپوزیتیو یعنی سامانه اجتماعی که به سمت و سوی میل داره، سامانه اجتماعی که به سمت. میگیم خانواده مدرن یا خانواده هسته‌ای، خانواده هسته‌ای یه دیسکورس، یه کردار و مناسک هست، یه نهادی است با ویژگی‌های خاص نهادی، با اجزا و روابط خاصی که درش هست، و این البته میل پیدا میکنه به لحاظ دیسکورس، به لحاظ گفتمانی، به سوی خاصی، به سمت خاصی. این که فوکو در واقع بعد از تحلیل گفتمان از دیسپوزیتیو انالیسیس حرف میزنه، و یادتون باشه البته تو دیسپوزیتیو انالیسیس روی کرده فوکو به لحاظ زمانی هم که میدونی چیه، رفتن از حال به گذشته است. یعنی ما از حال شروع میکنیم میریم به سمت گذشته، پرسش ما از حالا، نه اینکه حالا ممکن است کتاب از تاریخ حال شروع بشه، تاریخ کتاب ممکنه همونجوری که تو کتاباش اگه خونده باشین هست از گذشته شروع کنه. مسئله فوکو از زمان حال شروع میشه، در واقع میخواد یک سامانه رو در دنیای مدرن قابل فهم کنه که این سامانه چگونه به وجود اومد. خب این سامانه تو وضعیت حالش، یعنی فرض کنیم مثلا سامانه تربیت، اون چیزی که تو زندان مطرح کرد، این سامانه تو وضعیت موجودش هم نهاد داره، هم کردار و مناسک داره، هم دیسکورس داره. دیسکورس هست، کردار و مناسک هست، نهاد، مجموعش میشه سامانه انضباط. سامانه انضباط اون چیزی که خودش داره تر میکنه. خب این سامانه انضباط، البته یادتون باشه مهمترین ویژگی سامانه انضباط دیسکورسشه، اون گفتمانه هست مهمترین ویژگیش، چون اون دیسکورس هست که همه بعدی ها رو ممکن میکنه. فوکو شروع میکنه بره به سمت عقب، شروع میکنه میره به سمت عقب، میره تا جایی که احساس کنه دیسکورس عوض شده. شکاف در دیسکورس یعنی که اونجا احتمالاً یه سامانه دیگه بوده، شکاف در دیسکورس احتمالاً یه سامانه دیگه بوده. بسید مثال ساده بزنم تو فضای ایران که بفهمید. ما الان داریم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حرف میزنیم. این وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک دیسکورس خاص داره. اولاً علمو برده به سمت تکنولوژی. فناوری تو این ترکیب اگه دقت کنین هست. علمو برده به یک فهم تکنولوژیک از علم داره. نکته بعدی اینه که رویکردش بیشتر رویکرد پژوهشیه، تحقیقات. ما آموزش رو این نمیبینیم. علوم، تحقیقات، فناوری. نکته بعدی میشه از دلون ترکیب این ستا، علوم، تحقیقات و فناوری، پیوند این ستا اصولا از جنس سیاسته، سیاستگذاریه، از جنس توسعه هست. دنبال اینه که پیوندی بین اقتصاد و علم رو میشه توش دید، که خب گوشه گفتمان تجاری سازی علم، همون چیزی که الان داریم میبینیم تو دانشگاه هست. یعنی تبدیل کردن دانش به یک امر فروختنی، تبدیل دارن میکنن، مدرک فروختنی شده، دانش فروختنی شده، استادا فروختنی شدن، روابط دانشگاهی فروختنی شده. این رزومه یعنی همین دیگه، یعنی فروشی کردن استاد. هر چقدر رزومت قوی تر تو رو میخوان، یعنی اینکه تو یه زن خوشگل تری توی رنج خدماتی که اون چیز داره میده، اون مرکز داره میده، این از همه زیباتره، میشه اینو خریدش دیگه، اینو میشه ارائه کرد. این نوع گفتمان داره علم و دانش و همه چیزو تبدیل میکنه. ما توی اینجا دیگه آدم دانشگاهی پرورش نمیدیم، ما داریم آدمی پرورش میدیم که بتونه از علم ثروت بسازه. اینجا دیگه رابطه استاد شاگردی مهم نیست، قرار نیست معرفت تولید بشه. میگن تکنولوژی بسازیم برای ما، تر به ما بدین که پول در بیاره، تر پژوهشی بدین که پول در بیاره. اینا رو من یه جایی کامل در آوردم، اختلاف بین اینها. اینجا از تاریخ فلسفه، تاریخ دانش، تاریخ علم کسی حرف نمیزنه، اصلا تاریخ بی‌معناست. بگو محصولات چیان. اینجا دیگه علم به معنای گفتگوی ما با بزرگان نیست. اینجا علم یعنی استفاده از تکنولوژی توی جهان. اینی که ببینید یک گفتمانی رو ساخته که یک ویژگی‌های خاصی رو بر علم عارض کرده، کردار و مناسک هم عوض کرده. هیئت‌های ممیزی مهم شدن. رزومه سازی مهم شده. ISI مهم شده. این صنعت میدون انقلاب حاصل همین روی کرده. پایان‌نامه نویسی، مقاله نویسی، تازه دیگه کچلوار هم ترت میکنن، استاد هم ازت میسازن، همه کار با تو میتونن دیگه بکنن دیگه، فروشیه دیگه، میشه همه چیزشو میشه فروخت. که اول که مقالهشو فروختن، بعد پایان‌نامه‌شو دارن میفروشن، کم کم تیپ استاد هم میفروشن، کم کم شیوه راه رفتن استاد هم میفروشن، شیوه هر الان هست دیگه، این کلاس های گفتگو، آموزش سخن گفتن، این همش یعنی همین دیگه. یعنی توانایی که استاد دانشگاه داشت و مهم من بود واسه نظام علم، همه اینا رو دارن فروشی آموزش میدن. شیوه نوشتن. من خودم یکی کلی کلاس گذاشتم شیوه نگارش. میگه نگارش قابل آموزشه، ولی من نمیدونم خودم. من توی سیر زندگی یاد گرفتم. حالا درسته من توی این کلاس میرم از تجربه هم حرف میزنم، اما واقعیتش اینه که نگارش قابل آموزش نیست. حاصل تلاش کلی یه انسان در دنیای دانشه. این چیزی نیست که به راحتی بشه آموزش داد. میشه یه سری قواعد ازش استخراج کرد واسه اینکه ذهن بشه به شکل منظم‌تر از نگارش هم حرف بزنه، اما اینکه بتونیم منتقلش کنیم به دیگران نه. اما میبینی که تو جهان مدرن همه چیز خلاقیت هم داره به فروش میره. خلاقیت هم داره به فروش میره. چون این همه رشته خلاقیت داره تو دانشگاه غربی. خلاقیت رو به فروش میذارن. میتونن آموزشش بدن به فروش بذارن. این روی کرد دقت کنی همه چیز زیبایی به فروش میره. تیپت گفتم، سخن گفتن، چیه نحوه خندیدن. حتی ما الان کلی آموزش داریم در خصوص نحوه نشستن در عکس، که شما اگه این تیپ بشینین یه آدم بی چیزین، اگه اونجوری بشینین بسیار مثلا آموزش شیوه نشستنتون، شیوه نشستن کلاسیک، یه چیزی رو داریم با اون شیوه نشستن منتقل میکنین. خب اما شما اگه برین عقب‌تر، ببین به دولت دوم آقای خاتمی، یعنی همینجوری از الان بریم عقب تا برسیم به دولت دوم آقای خاتمی، با آغاز دولت دوم و معاونت پژوهشی وزارت علوم و شخصی به اسم آقای رضا منصوری و تیمش، اونجاست که اسم وزارتخونه عوض میشه. مثلا از اونجا اسم وزارتخونه عوض شده. وزارتخونه‌ای که اسمش عوض میشه، دیسکورسش عوض میشه، کردار و مناسکاش عوض میشه، نهادش هم عوض میشه. الان وزارت علوم عملا تبدیل شده به یه مرکز چیز در واقع رصد کردن یه سری شرکتی که دارن پول میسازن. دانشگاه شدن شرکت. میگن خودتون پول بسازین، از اعضای تیمیتون کار بگیرین، طرح بگیرین، پروژه بگیرین که اینا پول بسازن، در واقع قرارداد ببندن و شما فقط در واقع چیکار میکنین؟ شما کارفرمایی هستین که چون اون عضو تیمی، اون دانشگاه است، میتونه بگه که خب من متعلق به این دانشگاه، به من طرح بدید، 20% معمولا میدم به دانشگاه و عضو تیمی کارو انجام میده. اما شما برمیگردین به قبلش، میبینین که این اسمش این چیزی وزارت چی بودی قبلش؟ فرهنگ و آموزش عالی. دقت کنید بین کلمه فرهنگ و فناوری. فرهنگ و آموزش عالی، علوم، تحقیقات، فناوری. اما قبلش پیوند داره دانش با فرهنگ به معنای تاریخ فرهنگی ما و آموزش عالیه. آموزش الان ما تو این یکی اصلا آموزش نداریم به معنای تحقیقاته. اینه که دیسکورس اونجا فرق میکرد. اونجا رابطه استاد و دانشجویی مهم بود، یادگیری مهم بود، کتاب خوندن مهم بود، کلاس مهم بود، مناسک کلاس. الان مناسک ما نداریم تو کلاس همون. ما سنت کلاس دیگه نداریم. دانشجوهای ما هر وقت بیان، هر وقت برن، وسط کلاس حرف بزنن، موبایل به دست باشن، نمیدونم چت بکنن، غذا بخورن، اصلا کلا اون نظم فرو پاشید. اون سنت هایی که استاد میومد تو کلاس حتی برجا بلند بشه هم وجود نداره. همین امروز صبح من وارد اینجا شدم کسی بلند نشد، همه نشسته بودین دیگه. دیگه اصلا نیست، اون فضا دیگه عوض شد. حالا هر چی خدام امثال من میخوایم مبارزه کنیم، میخوایم اون سنت رو نگه داریم، دیگه ممکن نیست. پس ببینید فوکو برمیگرده به عقب توی کارهای مدل فوکویی در واقع به ما نشون میده که در واقع کجا گفتمان عوض شده، قبلش چی بوده. حالا اگه برگردیم به سالهای قبل، حالا دقیقاً از سال دولت دوم آقای خاتمی، سال 80 برگردیم به عقب تا برسیم به اینکه کجا بوده، یه گفتمان دیگه بوده، این دیسکورس دیگه در روابط دانشگاهی ما بوده که طبعا میرسه به سال 57، چون تا قبل از 57 دیسکورس فرق میکرد تو دانشگاه. میبینید تو اون فاصله گفتمان یه چیز دیگه است، کردارها و مناسک دانشگاه یه چیز دیگه هم و نهادش هم فرق کرده و به این معنا در واقع شما با یک سامانه دیگه روبرو هستید، به یک سامانه دیگه. اینجوری نگاه کنین شما تحلیل گفتمان صرف دیگه ندارین، تحلیل دیسپوزیتیو دارین، تحلیل سامانه دارین. به همین دلیل داده‌های متنی رو با چیزی عمیق‌تر بدونین، داده‌های متنی رو با چیزی عمیق‌تر بدونیم در نسبت با پدیده‌های دیگه، هم کردار و مناسک‌ها و هم در درون نهادها رو باید ببینیم. اون موقع اگه بخوایم بگیم فرض کنیم زن رو می‌خوام تحلیل گفتمان زن کنم در نقاشی، یا فرض کنیم تحلیل گفتمان زن کنم در سینما، اون موقع دیگه فقط با صرف داده متنی سینما و نقاشی نمیشه این کار کرد. با صرف این داده‌های متنی نمیشه این کار کرد. شما باید دقیقاً الان بگین در واقع سینما به عنوان دیسکورس، سینما به عنوان کردار و مناسک، سینما به عنوان نهاد، حاصل جمع این دیسپوزیتیو چگونه داره زن میسازه. حاصل جمع ممکنه تو دیسکورس سینما قرار بوده چیزای دیگه هم بگن، اما کردار و مناسکی که حاکم است بر سینما و در واقع نهاد سینما و ترکیبش دیسپوزیتیو سینما اجازه هر گونه روایتی رو نمیده. شما توی روایت علم به مثابه تحقیق و فناوری نمیتونین ارزش استاد رو به عنوان یک دیسکورس طرحش کنی، ممکن نیست دیگه. اونجا دیگه میشه یه محقق پول در آورد، میشه یه آدمی که شرکته، اساتید دانشگاه الان به مسابقه شرکتن، شرکت های پول در آورد. تو اون گفتمان دیگه ممکن نیست. چرا؟ چون این دیسکورس و اون کردارها و اون نهاد ترکیبی که با هم دیگه ساختن سامانه یک حدودی داره. حالا بعد میگم تو بحث خود فوکو و کسای دیگه، یکی از مهمترین چیزایی که تو تحلیل گفتمان باید یاد بگیریم محدودیت های گفتمانیه، این حدودی که در واقع اون سامانه یا اون گفتمان ممکن میکنه. پس اینجا اگه نگاه کنیم، ما از حال میریم به گذشته تو تحلیل سامانه ها و هی نشون میدیم کجا دیسکورس عوض شد، کردار و مناسک و نهادم عوض شد، گفتمان کلا سامانه عوض شده، همینجوری میریم عقب. خب حالا شما ممکنه به من بگین که ما چجوری بفهمیم چه چیزهایی رو مهم کنیم تو تاریخ این؟ فرض کنید من دارم الان دیسپوزیتیو علم همین علم تحقیقات و فناوری رو دارم می‌نویسم تو الان، تو وضعیت الان ما. از نگاه فوکو اون چیزی که این دیسپوزیتیو الان ساخته، این سامانه ساخته تو تاریخ گذشته، مثلا از سال 80 تا الان تا 96، تو 16 سال گذشته، از نگاه فوکو یک چیز پراکنده است. شما میتونید هر چیزی دلتون می‌خواد ببینید، به شرطی که بتونید اون ستا رو نشون بدید، دیسکورس، کردارها، مناسک و نهاد. قرار نیست شما روشمند بگی من داده‌ام از اینجا گرفتم، این داده‌ها رو به این طریق به دست آوردم. این به شکل کاملا خلاقانه است، آکادمیک نیست. مهم اینه که شما هدف تحقیق رو محقق کنید. قرار نیست شما برید بعدین تو تمام تحقیقات گفتمانی که من انجام میدم حالا با دانشجوها و دیگران، یکی از مهمترین پرسش‌های روش‌شناختی همه این داده‌ها رو از کجا آوردی، چی بود، چرا اینو انتخاب کردی اون انتخاب نکردی. هر چه قدم شما توضیح میدی که ما این نمونه‌گیری هدفمنده، می‌خوام اون پدیده رو نشون بدیم و باز این قابل فهم نیست. شما توی بحث‌های در واقع روش‌شناسی های مبتنی بر منطق ریاضی مسئله به اسم اعتبار و روایی و پایایی و این بحث‌ها رو داریم که اینجا اصلا این گفت اصلا این موضوعیت نداره، اصلا طرحش مضحکه. طرح این سوال در خصوص تحلیل گفتمان مضحکه، ولی خب ما باز اساتیدمون هم چون از جنس کلا بی‌سوادی هستیم، باز این سوالا رو طرح می‌کنیم. اینکه شما دائما دغدغه اون موقع دانشجو هم میشه همین، استاد من اینو چجوری ثابت کنم که اینا رو چجوری استفاده کردم، یا اینا که روشمند به اون معنا نیست. خب پس تحلیل گفتمان توی نظریه فوکو میریم به سمت تحلیل در واقع سامانه و اون چیزایی که توضیح دادم. اینجا دو سه تا نکته بود که توضیح دادم، حالا اگه گرفتین بس توضیح دادم. اما اگه ترکیب این نظریه ها، حالا اگر از سوسور، باختین، هلیده و اون چیزایی که در به زبان فوکو توضیح دادم چیز کنیم، استفاده کنیم، یه کلمه من بگم آخرش، ترکیب اون چیزی که فوکو میگه توی جهان اتفاق افتاده، یعنی تو واقعیت، تو نسبت با جمعیت و زبان و اون توضیحاتی که دادم، اسم اینو فوکو میذاره زیست سیاست. اسمشو میذاره زیست سیاست. یعنی اصولا تحلیل گفتمان یا تحلیل سامانه توی نظریه کسی مثل فوکو در پیوند جدی با زیست سیاسته. شما باید از اون منظر، از اون زاویه دید در واقع نگاه کنید که یک نوع جامعه شناسی تازه است، نوع نگاه تازه در علوم اجتماعی است که مبناش مفهوم زیست سیاسته و اصولا تصور تازه‌ای از قدرت و نوع اداره و مدیریت جامعه و همه اینا رو در درون خودش داره. اون نظم اجتماعی رو به یه شکل تازه‌ای واسه ما طراحیش کرد، به توصیف کرد و نشون داد چگونه است. خب اگه همه اینها رو با هم دیگه ترکیب کنیم، حالا بیایم به سمت سه تا آدمی که در واقع به شکل روشمند از این مباحث استفاده کردن که در واقع روش رو استخراج کنن و باش در واقع با این مباحث کار تحقیقاتی بخوان انجام بدن.